خب قرار بوده که ما هر کدوممون یکی از جلسات رو گوش کنیم و مطالبی که توش گفته شده رو به اصطلاح ثبت و ضبط کنیم، بیایم اینجا بگیم که احتمالاً اگر کسی اعتراضی داشته باشه معلوم بشه که تو اون گوش کردنه ما چه اشتباهی کرد. من و آقای سینا قرار بوده همدیگره بپاییم. خب آقای سینا فعلا نیست، چون چه خوشبختانه من دستم بیاد هر چی دلم بخوادشونم بگم، ولی خب در تعاقبش احتمالا شما
خود دیگه میخواید صرف کنیم آقای سینا بیا، ما میتونیم صرف کنیم.
نه به هر حال اونجور احتمالا معلوم نیست چقدر طول بکشی تا برسی اینجا. آره خب بذار من میره از توشی گذار چیه
من شروع میکنم از جلسه چهارم
باید شروع کنم. عرض کنم که ما این جلسه اول که شروع شد، اول من یه مقدمه‌ای رو مطرح کردم که اصالتا اینجوری بود که روی بهتر کردن بازدهی در این نشست ها خودم فکر کردم، که به این دلیل که خب ما یه 43 جلسه داشتیم، بعد یه چند هم خودمون داشتیم، ولی هنوز به نظر من کار پیش نمیرم. پس اولین موضوعی که من مطرح کردم این بود که چجوری میشه این کار رو بهتر. بعدش در نتیجه اون به اصطلاح تفکر رسیده بودم به این وضعیت که اگر ما مؤلفه‌های یادگیری رو یه مروری بکنیم از اول و بعدش هم مطمئن بشیم که هر کسی هر کدومش رو که داریم صحبت میکنیم حتما صاحبش بشه و به اصطلاح از سرباز کنی رد نشیم. اینو من به عنوان نتیگیری مطرح کردم. بعدش هم این رو ادامه دادم به این که چون یاد گرفتن یه رفتاره، پس طبیعتا یه سری کارهایی میتونه کمک کننده بهش باشه و ما توی این مروره باید که حواسمون به این کمک کننده باشه که اونا رو هم بیاریم کنارش بنویسیم. دیگه این که چون ما این یاد گرفتنه یه عامل مخالف در ما جمع میشه به دلیل به اجرا نگذاشتنش، یعنی این که به عبارت دیگه چون ما خود یاد گرفتن رو قبلا اجرا نکردیم، همینجوری نیست که فقط خالی بشود، خالی بماند، به جاش یه ضد خودش رو ما خودمون جمع بکنیم. چون اینجوریه نتیجه میدهد که ما یه پدیده بازدارنده یاد گرفتن تو خودمون داریم. به این ترتیب من توضیح دادم که باید حواسمون جمع باشه که اگر ما میخوایم یاد گرفتن رو شروع بکنیم، عواملی هستن در درون ما پنهان شده که اینها بازدارندند و خرابکارند تو این رفتار، و بنابراین همینجوری ما نباید فکر کنیم که چون دلمون میخواد این کار رو یاد بگیریم شروع میکنیم یاد گرفتن رو پیش میدیم. بعد در ادامه مطرح کردم که وقتی که باز دوباره یه مقدار بیشتر کنکاش میکنیم روی این مسئله یاد گرفتن، میبینیم که در دو تا منطقه این وجود داره و دو تا منطقه به اصطلاح پهن شده است. یکی اونایی که درونی ماست، یه سری اونایی که بیرونیه. در نتیجه این به دست آمده و اونی که قبلا گفتم که عوامل کمک کننده داریم و عوامل بازدارنده و خرابکار، نتیجه شد که موقعی که داریم این کار رو میکنیم، مرور که میخوایم بکنیم دونه دونه مؤلفه ها رو، برای هر مؤلفه هم کمک کننده و به اصطلاح بهسازها رو و هم خرابکارا و بازدارنده ها رو در هر دوتا منطقه درونی و بیرونی باید پیدا کنیم، کنار خود اون مؤلفه که میخوام یاد بگیریم اینا رو هم یاد بگیریم. پس این رو
من یادم شما یه تعریفی هم از یاد گرفتن درونی و بیرونی کردید تو جلسه.
آره دیگه هم ادامه میدم دیگه. بعد چون تو خودت خواستی که آقا من هنوز یکی نیشه مثال بزنیم که این درونی بیرونی چیه، من مثال زدم که مثلا گوش کردن به صحبت دیگری در یک مباحثه بیرونیه، یا اینکه وقتی یه مکتبی رو داریم میخونیم اینکه با چقدر حواس جمعی بخونیم و سرسری بخونیم، بعد در همین روال یه نکته ای رو مطرح کردم که وقتی داریم گوش میکنیم یا میخونیم طبیعتا جزء شرایط یاد گرفتن این است که ما باید یه عمل تشخیص دانسته و ندانسته رو باید انجام بدیم و بر اساس این که اینو میدونیم یا نمیدونیم یه رفتار ذهنی باید به اجرا گذاشته شود. به این ترتیب اون آگاهی چیز بعد از اینکه معلوم شد که ما مطلبی رو که داریم دریافت میکنیم یا میخونیم یا گوش میکنیم باید بریم سراغ جمع شده های قبلیمون و این جمع شده های قبلی که تو سازمان آگاهی ما هستند کیفیتشون رو بررسی کنیم و این که در زمانهای قبلی ما اگر عمل خلاف یاد گرفتن انجام دادیم این در واقع جمع شده تو اون سامانه آگاهی های گذشته ما و الان مانع سازی خواهد کرد. در نتیجه این توضیح بیان کردم که جمع شده های قبلی یا خرابند چون ما یاد گرفتن رو تا حالا انجام نداده بودیم یا مشکوک به درستی است. که اون مثال بر رفتن 24 ساعت رو تو یخچال رفتن غذا رو چک کردن رو مطرح کردم که اگر 24 ساعت بگذره برق نداشته باشیم موقعی که میای نمیگیم خب الحمدلله برق آمد، میگیم که خب حالا این که برق نداشتیم این غذایی که توی یخچال بوده تو فریزر بوده اینا اون کیفیت خودشون رو ممکنه نداشته باشن و ما باید بریم چک کنیم. اینا رو من بابت این مطرح میکردم که معلوم باشد که اگر الان داریم ما یاد گرفتن رو یاد میگیریم فکر نکنیم که خب از حالا به بعد این کار رو خواهیم کرد و کاری به گذشته نداریم. موضوع اهمیت زیربنایی جمع شده های در طی زمان های گذشته اون چیزی بود که تو این صحبت ها من به انواع مختلف بهش اشاره کردم و یه موضوع مهم بوده. بعدش هم توضیح دادم که باید توجه داشته باشیم که اتصال و اتکای آگاهی های قدیم و جدید یک امر اساسیه و به این دلیل با قدیمی های خراب نمیشه به جدید های آباد برسیم. و باز یه مثال زدم که این فرق میکنه که یه فروشگاهی مثلا تو محله ما هست میفهمیم که این گران فروشه و دیگه نمیریم ازش جنس بخریم. خب تا حالا هرچی خریدیم گران خریدیم دیگه کنار، از حالا به بعد نمیریم بخریم، میریم از جایی که ارزون است بخریم. اینجا ما باید حواسمون باشد این بیشتر شبیه میوه های خراب توی ظرف میوه است که میوه های دیگر بذاریم پهلوش، اونا رو هم خراب میکنه. مخصوصا که مسئله کنار همدیگه گذاشتن در موضوع یاد گرفته ها نیست، ترکیب شدن با همه. یعنی اگر ما میوه های خراب رو بخوایم ترکیب بکنیم با میوه های آباد، بیچون و چرا اونها رو هم خراب خواهد کرد. باز اینو من به عنوان اینکه اهمیت گذشته و حال رو در سامانه آگاهیامون گوشزد کنم، اینو من ذکر کردم. در ادامه گفتم که پس اگه بخوایم یاد گرفتن از حالا به بعد به اجرا در بیاریم، علاوه بر این که باید الان درست اونو انجام بدیم و همه جوانبش رو باید بدونیم و به جا بیاوریم، این مسئله قبلی ها رو هم بایستی چشمون بیاریم و حتما بریم اونا رو درست کنیم. و به این ترتیب اینکه چه کارهای کمک کننده اون آباد کردن گذشته و چه کارهای خرابکاره برای اون کاری که میخوام بکنیم، باز دوباره میاد خودش رو نشون میده و مهم میشه. باز ما نباید اینو سرسری بگیریم، نباید غافل بشیم از بازسازی جمع آوری شده های قبلی بود. به این ترتیب ذکر کردم که تو این بازبینی و مرور یادگیری در هر مرحله ما دو بخش درونی و بیرونی رو تشخیص دادیم و مشخص کردیم. برای هر بخش همه کارهای آبادساز و خرابکار رو باید پیدا کنیم و بازم باید حواسمون باشه که این در خود مرحله نیست، کنارش وایساده. مثلا استفاده از منطق درست برای دارا شدن آگاهی این است که خودم باید مستقلا تمرین کنم، ربطی به اینکه در مراحل یاد گرفتن منطق درست به کار باید برده بشود اونجایی نیست. سوای اون قضیه، من اگر شک دارم به اینکه آیا منطق درست دارم به کار میبرم یا نه، باید برم خودم در زمانهای بیرون از یاد گرفتن این کار رو با خودم تمرین کنم. باز دیگه در برای اهمیت اینو نشون دادن توضیح دادم که هر چقدر این کار به تأخیر بیفته هزینه‌هاش بیشتر خواهد شد. مثالم مثل درس‌های دانشکده، مثلا گفتم که هر چقدر ما اون چیزی که درس پیش نیاز بوده نخوندیم، حالا می‌خوایم ادامه‌ش رو یاد بگیریم، هر چقدر این ادامه یاد گرفتنه که متکی به پیش نیازها، پیش نیازها درست یاد گرفته نشده باشن، ما اضافه ها رو بدون اینکه یاد بگیریم تلمبار داره میکنیم، خرجش بالاتر میشه. خب حالا در ادامه توضیح دادم که در این قاعده آگاهی سازی و برپا ساختن سامانه های آگاهی ها، ما بایستی بدانیم که همه عناصر سامانه آگاهی ها همیشه با یکدیگر مرتبط و متصل هستند و همه مراحل یادگیری بهترین دلیل برای این اتصال ارتباط است. که ما همینجوری اینا نمیریم کنار هم دیگه بذاریم و نمیشود از گذشته این که عناصر موجود در اونها رو خودمون از اونها فارغ کنیم. ما عناصر موجود در درون آگاهی سازمان آگاهیمون یه سابقه ای دارند. ما برای این که از حالا به بعد یه سامان آگاهی درست داشته باشیم، باید اون گذشته رو بهش برسیم، باید تعیین کنیم که اون کیفیتش اگه بعد بوده باید درست بشه. همان گونه که در افزودن آگاهی جدید یکی از آزمونها برای درستی آمیزش ترکیب جدید و قدیمه. اینو ما قبلا ها صحبت کردیم و بر علاوه بر اونم برای اطمینان از درستی این آمیزش بایستی آگاهی جدید بعد از اینکه آمیزش در اومد از اون آمیزش آگاهی جدید درست بشه. یعنی این عمل تولید آگاهی جدید یکی از شرایط درستی یاد گرفتنمونه که اگر گذشته آنهایی که در گذشته جمع کردیم درست نباشند، نه خود آمیزشه درست کار میکنه نه تولیده درست جواب میده. باز در ادامه توضیح دادم که مهمتر این که بایستی توجه داشته باشیم که زایش آگاهی های جدید خود به خود انجام نمیشه. یعنی چیزی که ما یه چیزی بریم بزنیم تو ذهنمون و بگیم خب حتی خودش داره رشد میکنه، من بایستی این آمیزش رو در ذهنم به اختیار انجام بدم و در ادامهشم نتیجه این زایش رو باید تشخیص بدم ببینم انجام شد، به دست آمد یا نیامد. اگه نیامد، اگه این بردن گذاشتم اونجا تکون نمیخوره، یعنی مرده. حالا یا این مرده که الان مردن گذاشتم یا قبلی ها که بخوان با این آمیزش کنن اونا مردن و این باز جز آزمون هایی است که کیفیت جمع شده های قبلی تو ذهن من رو نشون میده. بنابراین همینجوری بعد در ادامه توضیح دادم که بنابراین همینجوری انبار کردن کار رو انجام نمیده و علاوه بر اون در فرایند آمیزش و ترکیب جدید و قدیم من یه دستاورد اضافه هم دارم که حباب هام رو میتونم به دست بیارم و بایستی بتونم اونها رو به دست بیارم. یعنی خالی های توی سامان آگاهیم رو باید بتونم ببینم و طبیعتاً هم در ادامه این که پیدا کردم باید اونها رو پر کنم و از میان بردارم. یعنی اگر این آمیزشه این کار رو نکنه باز من دارم این کار رو شکسته بسته انجام میدهم. بعد در ادامه هومن اولین قسمت یادگیری رو تشریح کرد. بعد این اولین قسمت تجزیه بیانیه یا صحت با صحت اجزا و کلمات اونه توضیح داده. بعد سینا اشاره کرده که یادگیری به دو روش خودآموزی و آموزش پذیری انجام میشه. ما باید حواسمون باشد که کجا داریم کار میکنیم، آیا داریم خودآموزی میکنیم آموزش پذیری. لعل خانم گفته که این دو روش رو نمیدونه چون قبلا نبود تو جلسات و ما هم نتیجه گرفتیم که فعلا ازش سرد نظر میکنیم که اگر هم البته میدانست این سوال که چرا سینا داره به این اشاره میکنه و سودبندیش چیه بایستی باشد. یه لحظه حالا برای ما این موضوعی که آموزش پذیری چیه خودآموزی چیه اینو فعلا گذاشتیمش کنار. این که حالا دو روش یادگیری داریم و در اساس هم بایستی ما خود از خودآموزی شروع بکنیم، یعنی اون کاری که تو آموزش پرورش رسمی عداشو در آوردن و خراب شده اونا رو ما اونتیم اصلا میذاریم کنار، کاری به کارش نداریم. بعدها میتونیم وقتی که یه ذره بهتر شد بعضمون بهش برسیم. ولی آنچه که مسلم است این است که به هر حال به دلیل همون سابقه آموزش پرورش رسمی ما عادتمون به آموزش پذیری، یعنی به صورت طبیعی فکر می‌کنیم اینکه یکی دیگه بیاد به ما یه چیزی رو یاد بده اون یاد گرفتنه، اینکه خودمون شروع کنیم از درونی هامون از آگاهی هامون در واقع سوال درست کنیم و بریم دنبال جواب بگیریم، این معمولا تو ذهنها نیست و به هر صورت جزء چیزایی که بعدا آخرها باید بهش برسیم که این در واقع ترتیب رو ما وارونه کنیم، اینکه اول باید خودآموزیه بیاد جلو شروع کنیم باش تا به حافظش پذیری بشه. به هر حال در ادامه این مطلب رو به هر حال خب من توضیح دادم که حالا با اون توضیحاتی که هومن داده نتیجه شده که یه متن یه مجموعه از تعداد جمله است به ساختارهای متفاوت و در اون همجون هم یه تعدادی کلمات داریم و بعضی هم که با همجه ترکیب شدن، بعضی هم که منفرد. بعد اون من در ادامه توضیح داده که ما خب متن رو تجزیه میکنیم، کلمات انواع اقسام دارن، یه سری کلمات جامد هستن که خودشون معنی خودشون داره مثل گلابی، بعضی هم کلمات مفهومی هستن مثل ایمان که اینا حقیقت، اینا که معنی ثابتی ندارن و در از آدم به آدم در زمان و مکان‌های مختلف معانی متفاوت است. و توضیح داده اومان که این خودش نشان میده که ما در همین گام اول یه مشکل اساسی داریم، چون کلمات مفهومی توی یه متن میتونه باشه و ما نمیتونیم معنی به اصطلاح زمینگیر برای اونها درست کنیم. در نتیجه اومان توضیح دادن پس یه کمک کننده یا خرابکار در این کار که ما میخوایم گام اول رو انجام بدیم اینه که من حواسم به این پدیده باشد و مخصوصا کلمات مفهومی رو همینجوری مثل کلمات جامد رد نکنم از جلو چشم یا از گوشم و بدانم که اینها یه جای افتادن است، به اصطلاح یه پرتگاه است. بعد سینا ذکر کرده که خب این طبقه بعدی ذکر شده در ادبیات داریم به عنوان اسم ذات و اسم معنی است که برای اولی ها اشتراک معنی داریم ولی برای دومی ها نه، که فکرم میکردی که حالا آدم ها میتونن بیان برای دومی ها یه تبادل نظری بکنن و به یه اشتراکی برسن که مثل اون مواردی که ما مثلا تو فیزیک و ریاضیات و علوم و اینا داریم که یه پدیده هایی که به اصطلاح ذات نیستند ولی ما تو اون رشته ها یک تعریف حداقل مشترک براش داریم. بعد اومد توضیح داده که سوال بعدی اینه که هیچ جا در زندگی معمولی که ما داریم معانی اصلی این کلمات مفهومی رو به ما یاد نمیدن یا یاد ندادن و همچنین و خود این همین هم نشوندنده این است که این یه حباب تو سازمان آگاهی ما هست. بعد در ادامه صحبت ها اومن دوزی میده که خب اگه من یه دونه یه مشکل اساسی بهش برخوردم که من یه کتابی رو بخونم سوال ها رو باید از کی بپرسم و چگونه و هر حال نتیجه قطعی براش پیدا کنم. من بعدش در ادامه توضیح دادم که خب اول یه توجه کنید جانم بگو
فقط به اینکه روشن بشه اینه که این سوالی که من کردم
بس.
من منظورم در مورد این کلمات بود دیگه، یعنی اگه مثلا من یه کتاب خودم پر این کلمات بود اون وقت من این معنیش از کجا بپرسم؟ درسته؟ چیزی بود یا من این سوال کلی کردم که آقا اگه من یه کتابی بخونم حالا سوال داشتم حالا در مورد هر چیزی اون از چی بپرسم؟
بذار من اتفاقا الان دارم نگاه میکنم ببینم که من یه دونه از این دوتا مطلب رو الان من یک سفر رو پریدم فعلا اونو تو چیز شما فعلا به صلاح چیزش کنید کنار رو داری من ادامه صحبت ها رو حالا به اونجا میرسم میگم، چون علتش این پیش درآمدش بود که یه دفعه اونجا مطرح شد که کتاب بخوانم برقدیم بود که من یه صفحه پریدم چون اون مدل نوشتم شماره صفحه نداشته. در ادامه اون صحبت ها که معانی چیز نداریم خب من گفتم خب پس چیکار کنیم؟ مثلا من دارم با یه کسی مباحثه میکنم و این کلمات بیان میشود بایستی چیکار کنیم؟ با توجه به این که شاید هیچ جا برای تعریف استاندارد نداشته باشیم برای کلمات مفهومی و مخصوصا اونایی که بیرون آموزش پرورش رسمی هست یا مثلا مفاهیم دینی، ولی بالاخره بایستی برای ادامه مباحثه برای اونا رو تنگ تکلیف کنیم. در جواب من اومان گفته که مثلا میتونیم از کتاب علامه خدا مثلا استفاده کنیم، بری ببینیم اون اگر ما یه مفهوم مثلا ایمان اون چی گفته. یا رای دیگر همین است که خودمون با هم به توافق برسیم، فعلا بگیم که ما با همدیگه مثلا ایمان این مفهوم داره، وقتی یه استانداردی براش وجود نداره، که حداقل هر کدوممون به اصطلاح به راه خودمون نریم، یه همراهی داشته باشیم وقتی داریم مباحثه بود. بعد من اضافه کردم که یه کار دیگر هم ما باید انجام بدیم، اینم که باید حواسمون باشه که ما فقط اینجا توافق کردیم و ممکن است آنچه را که بهش توافق کردیم نادرست باشه، و این تا زمانی اینجوریه که به هر حال ما یه آزمون درستی و نادرستی برای اون توافقمون پیدا کنیم و به جا بیاوریم تا نهایتا معلوم بشه که بالاخره توافق ما روشن است. پس تا زمانی که اونجوری نشده باید نبایستی توافق خودمون رو مطلق کنیم. احتمالا اگه در ادامه یاد گرفتنمون دیدیم که یه معنی دیگری برای این به نظر میرسه یا که بهتر است، این رو جایگزین کنیم. حواسمون به این باید باشد. اون مطلق نکردنه رو من اینجوری توضیح دادم. بعد اومد توضیح دادی که منظورم این نبوده که معنی رو به کلمه منتسب کنیم و اینکه قاعدتا نبایستی درست و نادرست داشته باشه. قراردادمون باید این باشد که اون قرارداد بین ما هم ببخشید، بنابراین هومن داره توضیح میده که من اگر ما یک مفهومی رو برای کلمه‌ای داریم در نظر میگیریم، این قاعدتا درست و نادرست نیست، ما یک قرارداد داریم میذاریم. بعد در ادامهش من توضیح دادم که قرارداد بین ما برای پدیده های غیر موجود در هستی به جا و بناست، یعنی ما خودمون میتونیم متعدی که خودمون در واقع بیان داریم میکنیم و تو ذهنمون میسازیم قرارداد نامگذاری و مفهوم به چسبون نکنیم، ولی اگر به یه پدیدهی داریم اشاره میکنیم که مستقل از ما به خودی خود وجود داشته باشد، اون وقت موضوع درست و نادرست مطرح می شود. مثلا ما به چشمک زدن می تونیم یه مفهومی متصل کنیم، بگیم مثلا یه بار چشمک بزنیم یعنی تایید می کنیم، دو بار چشمک بزنیم یعنی مثلا رد می کنیم. این چون چیزیه که ما خودمون داریم بیان می کنیم. هومن هم در ادامه به تأیید میگه که اگه مثلا در مورد خدا صحبت میکنیم، اینطوریست که ما نمیتونیم هر جوری که دلمون میخواد قرارداد کنیم، چون به هر حال اگر این پدیده باشد یک پدیده بیرون از ما. بعد سینا توضیح داده که توجه داشته باشیم که ما یک سری استاندارد داریم، مثلا واحد طول، اینو میام استانداردش میکنیم، ولی بعدها موقعی که این کار اول کردیم بعدا میفهمیم که خب این طوله ممکنه کم و زیاد بشه. مثلا ایاتون باشه اول تو درس فیزیک به ما میگفتن که طول یه متر توی موزه لوبره که چون نبعدم تغییر کنه، بنابراین ما میاییم این استاندارد رو بعدا بهترش ممکنه بکنیم. حتی ممکنه که توی زمینه های استانداردهای محلی داشته باشیم، استانداردهای جهانی. و از طرف دیگر ما در این کار باید توجه کنیم که ما در درون و بیرون، آدم ها در درون و بیرون مشابه همدیگه عمل میکنن و مشابه همدیگه هستن، و از این رو همون اتفاق بهتر کردن استاندارد جهانی حتی برای توافقهای درون ذهنی هم میتونه اتفاق بیفته. این نظری بود که سینا مطرح کرده که بهش حواسمون باشد. منم توضیح دادم در ادامه که در صورت ما بایستی توجه داشته باشیم که ما در هستی نمیتونیم دست ببریم. هر جا به یه وجود خارجی داریم اشاره میکنیم، نبایستی مفهوم قراردادی خودمون رو مطرح کنیم، بلکه او شرط وجود خودش داره. بعد اومد اشاره میکنه که راه کار عملیه تعریف کلمات مفهومی در ابتدای مباحثه به عنوان استاندارد محلی چیز خوبیه. مثلا یک کتاب اولش مثل یک چیزی رو توضیح میده، کلمات رو میذاره که بعد توش مصرف شه. ولی یه حباب دیگرم در گام تجزیه عموما توضیح میده که اینه که اگه مباحثه نباشه، یعنی طرف جلو ما نشسته باشه که ما داریم باش چیز میکنیم، مثلا خواندن یک کتاب باشه، این مشکل هنوز سر جاش. بعد من توضیح میدم که بیان برای برسه صحبت که انجام شده، همین فرایند دریافت یک بسته آگاهی از بیرون و افزودنش رو به سامان آگاهی خودمون رو تو سه گروه بیان جدا کنیم. مثلا یکی وقتی یک کتاب و کتاب نوشته شده دیگری رو داریم میخونیم که قابلیت تکرار داریم، ممکنه حواسمون پرت بشه، برگردیم دوباره این کار بکنیم، و طبیعتا ما اگه حواسمون پرت شد میتونیم انتخاب کنیم که تکرار کنیم، میتونم نکنیم. بعد یه سخنی رو ممکنه یه سخنوری رو من دارم گوش میکنم که اگر این ضبط نشده باشد یا من ضبط نکنم قابلیت تکرار ندارم، بنابراین مجبورم که سریعتر این کار عمل گام اول رو انجام بدم. و بنابراین هم تو همین زمینه اگه حواسم پرت بشه یه عامل خرابکاره تو این قضیه، با کتاب خوندنه فرق داره. به این جهت نتیجه می شود که ضبط کردن یک سخنران رو گوش دادن یک کمک کننده است به گام اول. یا گروه سوم هم وقتی که یه مباحثه با یک کس دیگر داری میکنی که تبادل افکار و نظرات و برداشت‌ها بسیار کمک کننده است اگر مجادله و مقابله نکنیم و همراه هم باشیم. پس بنابراین وقتی که مباحثه میکنیم، من توضیح دادم که این کمک کننده است وقتی که نظرات اونو با هم دیگه تبادل میکنیم، چیز میکنه، پاکسازی میکنه، به شرط اینکه مقابله و مجادله نکنیم و همراهی با هم دیگه بکنیم. بعد در ادامه هم توضیح دادم که پس برای هر گروه باید حواس من به کمک کننده ها و خرابکارها باشه و از امکانات و ابزارهای کمکی بایستی استفاده بکنم. مثلا باید بدونم که در هر گروه چه مدتی به صورت پیوسته میتونم حواسم رو جمع کنم و اگر نه، اگه این کارو نکنم در واقع دارم ادای یاد گرفتن رو در میارم که آگاهی های پیش نیاز، این پدیده ای که الان من توضیح دادم جز آگاهی های پیش نیاز برای یادگیریه. بعد که من این توضیحات رو دادم، اون وقت حالا اومن گفتی که پس این مشکل که اگه من کتابی رو بخونم سوالامو از کی باید بپرسم و چجوری حل کنم؟ حالا من اونجا ما گفتم که توجه کنید که اینکه کسی در خواندن یک کتاب سوال پیدا میکنه جزء لاینفک شرایط یادگیریه. یعنی اگه کسی یه متن رو بخونه و سوال براش پیدا نشه داره ادای یاد گرفتن رو در میاره، چرا که نمیشه که در فرایند یاد گرفتن سوال درست نشه. البته نه هر کتابی رو من منظورم بوده، مثلا اگه ممکن ما هری پاتر رو بخونیم چون اون قرار نیست آگاهی به ما منتقل کنه، مگر اینکه فکر کنیم اون نویسنده در لابلای این داستان مثلا داره یه اخلاقی یه موضوعی رو داره بیان میکنه. اومنم باز در ادامه توضیح میده که اگه یه متن رو خیلی خوب نوشته شده باشه، خب من فکر میکنم که میشه که سوال پیدا نشه. مثلا که بعد از جداسازی میریم سراغ این که آیا هر عنصر رو بلدیم یا نه، و اگر اشکال اساسی رو کلمات مفهومی پیدا کنیم که در این زمینه اشکال اساسی روی کلمات مفهومی پیدا میکنیم. چون هرچی را که من تماما و کاملا نمیدانم فکر میکنم که میدانم و این به نظر من یه حبابه. یعنی حبابه داره توضیح میده که ما در این فرایند وقتی جداسازی انجام دادیم گام بعدیش اینه که میریم پیدا کنیم که بلدیم یا بلد نیستیم، که اشکال اساسی هم رو کلمات مفهومی است. چون اونجا با این که من تماما و کاملا اینو نمیدونم ولی فکر میکنم که میدونم و این یه حبابه. بعد من اون مثال خدا حقیقت وجود است رو توضیح دادم، گفتم یه کسی میتونه یه همچین حرفی رو بزنه و به خیال خودش داره آگاهی منتقل میکنه، که این با این که میشه 12 مدل اینو مطرح بشه که عملشون هم مثل همدیگه نامعلوم هست، که اگه من حواسم جمع نباشه این معلوم نمیشود که این اتفاق داره میفته، یه نفر یه چیز داره به من میگه که کاملا نامعلوم هست. در ادامه من توضیح دادم که من بایستی آگاهی به این که در ملزومات به جا آوردن فرایند آگاهی کجاها کم دارم رو به کار ببندم. یعنی دقت کنید که این جزء متن داخل خود یاد گرفتن نیست، یه آگاهی جنبیه که به من باید نشون بده که چیا رو نیاز دارم که فرایند آگاهی رو درست انجام بدم و کجا کم دارم. یعنی اول اینکه ضعف‌هام رو بدونم، دوم اینکه برای تقویت این ضعف‌ها ابزار یا رفتار تقویتی داشته باشم، و در این روال میرسیم به این اعلامیه که کدام رو میدونم و کدام رو نمیدونم. یعنی من باید برسم خودم دقیقا بدانم که چیا رو میدونم و چیا رو نمیدونم. باز در ادامه من توضیح دادم که اگه من و مخاطبم در مباحثه یک معنی رو برای یک کلمه مفهومی داشته باشیم، دوتایی با همدیگه یه مفهوم یه معنی برای یک کلمه داشته باشیم، قطعا مشخص نیست که آیا میدانم یا نمیدانم. فقط اینجا معلوم شده که ما با هم توافق داریم. پس همه کارها و پدیده‌های خرابکار و کمک کننده در شرایط متفاوت، شرایط متفاوت هم دوستان که مثلا کتاب خواندن یا تو سخنرانی بودن یا تو مباحثه بودن، برای به جا آوردن گام اول بایستی در حاشیه گام اول نوشته بشود. یعنی ما فقط خود گام اولی که در آوردیم تو ذهن خودمون داریم ثبت میکنیم، این لازم است ولی کافی نیست. ما بایستی همه پدیده های خرابکار و کمک کننده رو در به اجا گذاشتن اون در شرایط مختلف کنارش داشته باشیم. بعد هم آخرش جمع‌بندی کردم که این حاشیه سازی از آنجا در آمده که من این کارا رو کردم. اول دیدم که یادگیری رفتارم و دو تا منطقه وجودی درونی و بیرونی دارم. دوم پس از دقیق شدن در آن برام معلوم شده که مثل بقیه یاد گرفتن هاست که اگر این کار رو مثل بقیه یاد گرفتن ها نیست که اگر این کار رو نکرده باشم اتفاقی نیفتاده. اینجا ضد اون رو اجرا خواهم کرد و در نتیجه برایم مقابله درست میکنه و بنابراین باید حواسم جمع باشه به خرابکارها و کمک کننده ها. سوم این که این خرابکارها و کمک کننده ها هم درونی هستند هم بیرونی. چهارم وقتی هومن شروع به تعریف گام ها کرد، من آگاهی هایی که بالا این یک دو سه بالا رو با تعریف دریافتی از هومن ترتیب کردم و از اون نتیجه گرفتم که باز باید توجه داشته باشیم که باز در ادامه من توضیح دادم که باز باید توجه داشته باشیم که من میتونم این ترکیب رو انجام ندم، یعنی فقط گوش کنم به اون تعاریفی که اومن داره میکنه، اون آگاهی یک دو سهی که در بالا داشتم رو کنار بذارم، ولی من عمل ترتیب رو که انجام بدم اون وقتی که برام معلوم میشه که در ادامه مثلا با ضبط صوت و بدون ضبط صوت رفتن به سخنرانی دو تا رفتار متفاوت یاد گرفتنه. من با این حرفم داشتم توضیح میدادم که اون عمل ترکیب دریافتی های جدید و درونی های ذهن من چگونه در ادامه یاد گرفتن کیفیت رو عوض میکنه. در نتیجه برایم رفتار درست میکنه، یعنی بعد از اینکه معلوم میشه که با ضبط صوت یا بدون ضبط صوت رفتم به یه سخنرانیه که فکر میکنم آگاهی قرار است اونجا تحصیل بگیرم، اینا با هم متفاوتند و چون متفاوتند پس رفتار برای من درست میکنه، میدونم که اگر یکیشو انجام بدم با اون یکی کار دیگری است، یعنی یه دستور کار تعریف میکنه و بقیه موارد هم مثل حواس پرتی و تمرکز داشتن اینجور چیزا. پس پنجم ادامه دادم که حالا بایستی معلوم بشه که با این که ما این نتایج رو به دست آوردیم یا قرار است به دست بیاوریم چرا اجراش نمی کنیم. یعنی دوباره من باید برگردم به خودم بگم که اگر اینجوری بود و من اینا رو جمع زدم یا هر کسی هم که داره گوش میکنه این کار رو کرد، خب چرا به اجرا نمیگذارد؟ چرا مثلا بلند میشه میره توی سخنرانی بدون ضبط صوت، یا حواسش نیست که این کتابی که خونده حواسش پرت شده؟ ششم مورد بسیار اساسی میدانم و نمیدانم است که دقت بسیار میخواد و آزمایش باید بشه که این به ما نداره برای بعدی. و بدترین حالت اینه که ما وقتی تو جمع هستیم داریم مثلا مباحثه میکنیم یه معنی رو قبول کرده باشیم با همدیگه و همدیگه رو تایید کنیم که حقیقت این که میدونیم یا نمیدونیم رو در واقع مخفی کردیم. فقط به استناد این که همدیگه رو تایید کردیم میتونیم ما اینو فکر کنیم که چون ما تایید کردیم پس آنچه که قبول کردیم و یاد نگرفتیم درست است. هفتم این که اگه ندونم ولی فکر کنم که میدونم چی میشه؟ خب این هم آدم تو دنیا هستن که اینجوری هستن، فکر کنم نمیدونن ولی فکر کنم که میدونن. و هشتم در نتیجه گیری اینا رو دارم ادامه میدم اینه که پدیده وحشتناک اینه که هر چرا که من قبول کنم وقتی میخوام ببرم بذارم تو ذهنم با دو تا برچسب میبرم میذارم تو ذهنم داخل سامان آگاهیام، که یکیشون اینه که اول اینکه این پدیده درسته، دومی که من اونو میدونم و به این دلیل همه دانسته ها که این پدیده این دو تا بچه‌ست رو دارن و ندانسته ها که اون قبول کرده هاون که بازم همین دو تا بچه‌ست دارن روی این دو تا بچه‌ست دقیقا مثل هم دیگه هم. و این خیلی وحشتناکه که من وقتی میرم تو سامان آگاهی ها هر چی که اونجا هست هم بچه‌ست درست هست روش خورده هم بچه‌ست میدانم خورده. نهم هم آخر خط این است که چرا اولین باری که من به این موضوع جدا کردن میدانم و نمیدانم میرسم یا هر وقت رسیدم چرا همه چراغ قرمزام روشن نمیشه یا نشده که ایوا این چقدر سخته. این همون چیزی بود که ذکر شده که نهایتا اینو گذاشتیم به عنوان یه موضوعی که بماند واسه جلسات بعدی. خب ما ماشاءالله یه مقدار زیادی صحبت کردیم 45. خب حالا به عنوانی که من پنداری که یه صحبتی رو در یک جایی شنیدم و آمدم اینو دارم خبرش رو برای بقیه تعریف میکنم، حالا بقیه میتونن از من سوال کنن این مثلا مطلبی که گفتی اونجاش مفهوم نبود یا هر مشکل دیگری داشت.
این در مورد اون نیست که مفهوم بوده، نه در مورد تجربه خود شما.
بله.
وقتی این مطلب رو دوباره گوش دادید آیا جایی به این نتیجه رسیدین که مثلا آقای سینا یه حرفی زد یا هومن یه حرفی زد اینو خوب گوش ندادید، یا جوابی که دادین زیاد مربوط به سوالی که اونا پرسیدن نبود؟ همچین تجربه
نه، من همچین چیزی رو تجربه نکرد. تمام گفت‌وشنودهای به اصطلاح به نظر من سر جاش بود. در ضمن اینکه اون چیزی که اتفاقا برای خود من خیلی به نوعی یه ذره چیز بود، چی بهش میگن، هیجان آور بود، این اشاره دقیق به این موضوعات زیربنایی در ابتدای کار بود که درست می‌دونید این جلسه اول است. دقت می‌کنید؟ و تو این جلسه اول خاطر بهتون، من قبل اینکه جلسه شروع کنیم اون چیز تجربه این جلسه قرآن و رفتن اونجا صحبت کردن و کسی نگرفتن و توضیح دادم دیگه پیش از دستور. و اینکه اولین جلسه با اینکه ما هنوز اون تجربیاتی در طول جلسه داشتیم، هنوز اون دقت در این به جا آوردن گام اول رو نداریم، اینجوری این مطالب اونجا مورد به مورد ذکر شده. یعنی اینکه ما باید حواسمون به کمک کننده ها و خرابکارها در درون و بیرون برای هر مدلی از به اجرا گذاردن گام اول باید باشد، و اینکه مشخصا مسئله دانایی و ندانی، آنچه که در گذشته جمع کردیم، آیا اینا جز دانایی های ما هستند یا علکی رفتن اونجا نشستن با برچسب درست است و میدانم، و اینکه تا زمانی که ما این گذشته رو بهش نرسیم و مطمئن نشیم که اونا شرایط خرابکار ندارند، پیشرفت به جلو در فرایند یاد گرفتن نشدنی است. همه اینها تو این دو ساعت ذکر شده، به صورت مورد به مورد هم ذکر شده. یعنی من فهم کنم یک کسی اگه فقط همین دو ساعت رو بشینه گوش کنه و همه این موردها رو بعد از اینکه دریافت کرد بچسته بهشون که من میخوام اینا رو دقیقا اجرا کنم، به نظر من خیلی فرق میکنه وضعش. خیلی این به اصطلاح عمل یاد گرفتنش کیفیتش میره بالا. این اون چیزی بود که در نتیجه گوش کردن برای خود من ایجاد. حالا نمیدونم این که من گفتم برای اونایی هم که شنیدن، شما که اینجا گوش کردیم، اینم برای شما اینجوری نتیجه داده یا باز هم همین موضوع است که خب باشه بالاخره یه سری صحبت‌ها شده، حالا انشالله جلسات بعدی هم ادامه میدهیم. به این خیلی فرق میکنه. به نظر من ما اینجا یه سری موضوعاتی رو به اصطلاح رو زمین گذاشتیم که نیازی به اینجا حالا ادامه بدهیم بعداً ببینیم چی هست ندارد. اینا خودشون با خودشون اینجا تعریف و نتیجه گیری شده است. آیا یه همچیزی روشنه؟ لال خانم شما؟
بله، مخصوصا وقتی که قسمت خودم رو گوش میدادم دوباره حس کردم که خیلی از حرفایی رو که دوباره دارم گوش میکنم به خیلی بیشتر به هم داره معنی میده و بیشتر اگه اینا رو همینطور انجام بدم بیشتر به نتیجه میگیرم تا این روزی که فقط نشستم و اینا رو گوش کردیم با هم دیگه.
حالا من صحبتم روی این جلسه اوله، تو اینی که من الان دوباره داستانشو بازگو کردمه، آیا آنچه را که من به عنوان سرجم اون احساسی که بهم دست داده این بوده که اینجا با اینکه هنوز اول کاره، با اینکه ما تازه میخوایم ببینیم چه جوری این کار رو شروع کنیم، فقط گام اول رو داریم صحبت میکنیم، نشون بانوش که الان که جلسه هشتمه هنوزم فقط داریم گام اول رو صحبت میکنیم، ولی تو همین گام اول این موضوع که مثلا این گام اول مثل فرضاً مثلا دوچرخه سواری که فقط خودش با خودش ممکنه کار رو ما جمع بکنی نیست، این یه سری حواشی داره که اگر ما اون حواشی رو نداشته باشیم و اونها رو هم رعایت نکنیم، خود گام اول که به نظر یه چیز ساده میاد که یه متن یا صحبتی رو ما میخوایم عناصرش رو در بیاریم از هم دیگه جدا کنیم و ببینیم کدوما رو میدونیم کدوما رو نمیدونیم، این تعریف گام اول همین دیگه، خبر دیگه نیست که توش. ولی تو همین به اصطلاح تشریح گام اول تو این کنکاشی که با هم دیگه کردیم تو این جلسه اول، یه سری کنار دستی، یه سری پهلوی قضیه آمدیم، اون منطقه به اصطلاح دور و بر، اون حالهی که دور این رو گرفته و دیدیم که اگه اونا رعایت نشه خود این متن نمی شود به کار بیفته. یعنی اگه من حواسم مثلا به اون عوامل بازدارنده وقتی که من دارم گوش می کنم، وقتی دارم مباحثه می کنم، وقتی دارم متن می خونم، اگه حواسم به عوامل بازدارنده نباشد و فکر کنم که خب من قرار است اینجا این متن رو بخوانم و مطابق دستورالعمل یاد گرفتن در گام اول دونه دونه عناصرش رو جدا کنم از هم دیگه به تشخیص بدهم، این فقط خود این با خودش کار نمی کنه. درسته؟ این چیزیه که من تو این جلسه اول دیدم. یعنی حتی توی جلسه اول ما اگه حواسمون باشد و بخوایم خود آنچه که در جلسه اول صحبت شدی که الان من این ریزش رو تا اونجا که تونستم ثبت کردم و اینجا بازگو کردم، اگه خود اینا رو من برم سراغش رو بخوام به اجرا بگذارم خیلی فرق میکنه. مثلا همین که یکی از این نتیجه این بود دیگه، یعنی این که من قاعدتا بعد از این جلسه باید این برام مسجل شده باشد که اگه میخوام برم یه سخنرانی چه فکر میکنم اونجا قرار است یه چیزی یاد بگیرم، قرار اون سخنران یه چیزی تحویل من داده بشه. مثلا نمیرم چون بها میشه یادم بره مثلا یه جایی که قراره یه سری آدم چیز جوک بگو بیان اینجا جوک بگم، از اینجور شوها داریم دیگه. اونجا من طبیعتا فقط دارم میرم اونجا که همون لحظه به اون جوکایی که اونا دارن میگن اونا رو گوش کنم و بخندم و بچه هم بیان بیرون بگم خب مثلا دو ساعت من وقت خیلی خوبی داشتم، کلی خندیدم، خوب شد. درسته؟ این فرق داره با اینکه مثلا دارم میرم سخنرانی یه کسی که فکر میکنم که اون یه موضوع مهمی رو میخواد اینجا بیان بکنه. اگر اینجوری باشد من دارم میگم بعد از جلسه اول برای من نوعی این باید مسجل شده باشد که اگر اونجا دارم میرم با ضبط صوت و بدون ضبط صوت دو تا رفتار متفاوت یاد گرفتن دارم انجام میدم. این روشنه؟
بله.
اینو تو جلسه اول صحبت کردیم یا تو جلسه
همین هم جلسه اول من دارم میام من از تو جلسه اول دارم همه اینا رو توضیح دارم میام خودم که اینا رو نگفتم همین تو جلسه اوله همه این چیزی که من نوشتم و اینجا گفتم دونه به دونه تو جلسه اول گفته شده
بله ولی من یادم توی جلسه ما مثلا کامل نشستیم مثلا قسمت جاذب سخنرانی که من
آره تو میگم الان من جلسه هشتمه که داریم هنوز روی گام اول صحبت میکنیم
تو همین جلسه اول یعنی تو همین جلسه که شما گفتین اون موضوع
نه اینا که من گفتم همه چیز جلسه اول یعنی من هیچی از خودم اضافه نکردم بهش یعنی من فقط
منظورم اینه که ما توی جلسه اومدیم گام اول و دسته بندی کردیم این گفتیم مثلا آدیو بوک
بله اینا توی جلسات بعدی هم ما بوده من فقط دارم این اشاره میکنم که من موقعی که داشتم جلسه اول و گوش میکردم اصلا موضوع این بود که من خودم این موضوعات رو میدانم و خودم چیز اضافه کنم بعد قرار بود مثلا آقای سینا هم اینا رو گوش کرده باشه مواظب من باشه که خودم چیز اضافه نکرده باشم دقت می‌کنی و من خودم هم تمام تلاشم این بوده که فقط گوش کنم یادداشت بردارم از روی یادداشت ها اومدم که خوندم یه لحظه بنابراین من میخوام بگم که فقط آنچه که من اینجا گفتم قرار بوده و انشاءالله هم که اینجوریه که فقط متن صحبت‌های انجام شده در اون دو ساعت جلسه اول رو من اینجا ضبط کردم مثل ثبت کردم و بازگو کردم و وقتی که اینا رو من خودم جلو خودم گذاشتم دیدم که خود این دو تا یه ساعتی به اصطلاح شرایط تغییر رفتار من یا بهسازی رفتار یاد گرفتن من رو توش داشته اون به اصطلاح جزه یکی از شگفتی هایی بوده که برای خود من درست شده حالا برای قرار بوده یه ساعت بیشتر صحبت نکنیم اینم تقریبا یک ساعت شده حالا یه چیز استراحت 10 دقیقه انجام بدیم بعد ادامه حالا هم میتونیم روی آنچه که من بازگو کردم صحبت کنیم هم بریم سراغ جلسه نشست دوم کی بوده نشست دوم؟
لازم
چرا یه دفعه قایم میشد و میگم کی بوده؟ اوکی پس ما
یه
این احتمالا لال خانم میخواد تو که سرت رو در میارم ولد زالی اوکی
میبینمش
باش قربانش خدا